امروز پنجشنبه بود و قرار ما نشستی با جمله یا بزرگی. دروغ چرا؟ اولش کتاب دیوان ترکی استاد شهریار که روی میزم است، با دست نامری انگشت اشاره به سمت خودش گردند و گفت من با؟ بای آخر یکی از آن ابرواژه هاییست که در یادداشت بازی با کلمات اشاره کوتاه به یکی از هم نوعانش داشتم و میتواند معانی متفاوتی داشته باشد. اینجا معنای لغویش دیگر است. اما نه آن دیگر. منظور دیگری است که قشنگ در چشمان فرد مقابل ظلم میزنی و میگویی خب معلوم است دیگر، من دیگر. امیدوارم توضیح هم با این همه دیگر گیجتان نکرده باشد. با کمال احترامی که برای استاد شهریار عزیزم قائلم، امروز شهودم من را به سمت ایشان راه ننمود. با لبخند ملیح و کمی ناز رو به استاد که از درون دیوان میبینمشان میگویم استاد استرم لاب بلا گشه وقت جلم سیزنن دانشان با؟ گفتن ندارد که با استاد به زبان ترکی باید حرف میزدم. معنی عبارت این بود که استاد میخواهم در بهترین زمان ممکن بیایم با شما حرف بزنم با. اینجا دیگر بای آخر به معنای دیگر نیست. همان با است. متاسفانه معنایی برایش پیدا نکردم. در ادامه میگویم یاخته؟ یعنی باشه؟ انگار دارم بچه گول میزنم. اما بابا شهریار خیلی مهربان میخندد و میگوید ای بیوخ تز گل کی سوزم چخت سنه. تلفظ گلش را خیلی دوست دارم. یعنی عیبی ندارد اما زود بیا که خیلی حرف ها با تو دارم. چشمانم پر از برق خوشحالی میگویم حتما حتما و بعد آرام آرام چهره استاد محو میشود. خب حدس میزنید امروز میخواهم سراغ چه کسی بروم؟ سوالم با تصویر این پست حتما شما رو یاد صبح‌های آبکی اولیور میاندازد. البته که خودتان هیچ وقت تستش نکردید اما فیلم اولیور در حال خوردن سوپ شبیه زرداب و بامبول در آوردن‌های آقای بامبل و مکاری‌های فاگین پیر حتما شما را یاد آن سوپ میاندازد. خب بگذاریم تا حرف در حرف نشود. چشمانم را که میبندم تصویر چارلی چاپلین ظاهر میشود. خب که اینطور. پس قرار است امروز نشستی کوتاه با چارلی چاپلین داشته باشم. از کودکی عاشق کارهایش بودم. با آن سیبیل نصفه، کت تنگ و کلاه و عصای چوبی و راه رفتن خاصش. چشمانم را میبندم تا سوار ماشین زمان شوم و برم پیشش. میبینمش که توی یک تصویر سیاه و سفید با همون کت شلوار پشت میزی نشسته و در حال نوشتن است. کلاهش را همانجا روی میز گذاشته. میگویم سلام آقای چارلی. میگوید اوه سلام میس زهرا و بعد باز هم سرش را میاندازد پایین و مشغول نوشتن میشود. میس زهرایش مرا یاد نیکولا میاندازد. لبخندی میزنم و همانجا روی صندلی کنارش مینشینم و سعی میکنم ببینم چه مینویسد. موقع نوشتن انواع اقسام ادا و اطوار از خودش نشان میدهد. میخندد، لبهایش را جمع میکند، به نقطه‌ای در بالا خیره میشود و بعد دوباره مینویسد. بعد که متوجه کنجکاوی من میشود، با همون لبخند خجالت زده‌ای که توی اکثر فیلم‌های عاطفی‌اش بازی کرده، روی کاغذ را تا میکند تا من نبینم. یادم میفتد که قبلا هم خوانده بودم که او در مورد اسرار کار و فیلمنامه هایش با هیچ کسی حرف نمیزد و همه سرمایه گذاران فیلم هایش بدون دیدن فیلمنامه قرار داده همکاری میبستند. به روی خودم نمیآورم. با لبخند میگویم آقای چاپلین خوشحالم که امروز پیش شما آمدم. من از کودکی کارهای شما رو دوست داشتم. فیلم های شما هیچ وقت کهنه نمی شود و همیشه خنده بر لب می آورد. شبیه سکانسی که در آن با دختر گلفروش حرف می زد و پشت سر هم پلکای عاشقانه می زد، دستانش را زیر چانه گذاشت و گفت خب ادامه بده. گفتم حتما خودتان می دانید که چقدر همه مردم دنیا دوستتان دارند. ادامه دادم آقای چاپلین می شود بگویید که چگونه توانستید آن همه موفق شوید؟ آن هم در فیلم‌های ثابتی که همش باید با زبان بدن و حرکاتتان مردم را می‌خنداندید. چایی خواندم که مادرتان مشوق شما بوده. درست است؟ با این حرفم ذوق و لبخند از صورتش کنار رفت. آن سبیل نصفه را به آرامی از روی صورتش کند و در حالی که چشمش به گوشی میز خیره مانده بود گفت: مادرم هانا. آه بله، او مشوق من بود. من در 4 سالگی همراه با او که روی سن به رقص و آواز می پرداخت آواز می خواندم. اما در آن روز کذایی که هیچ وقت فراموش نمی کنم، یکی از سربازان مست شیعی به طرف مادر بیچاره ام پرتاب کرد که به سرش خورد و از هوش رفت. و من برای آنکه آن سربازان مست عصبانی نشوند، مجبور شدم سرگرمشان کنم. از آن روز بود که بیماری مادر بینوایم شروع شد و نزدیک به 20 سال در بیمارستان روانی بستری شد. مادرم یک هنرمند تمام عیار بود. وقتی کودک بیماری بودم و نمی توانستم از رخت خوابم بیرون بیایم، مادرم در تمام روز از کوچه و خیابان و آدم ها برایم می گفت و آنقدر شیرین و جذاب حرف می زد که لذت می بردم و حوصله‌ام سر نمی رفت. مادرم تنها کسی بود که وقتی پانتومیم بازی می کردم برایم کف می زد و می گفت: تو فوق‌العاده‌ای چالی من. با این حرف چشمانش پر از اشک شد. دلم برای مادرش سوخت. گفتم: ببخشید اگر ناراحتتان کردم. گفت: اوه نه. گفتم: آقای چاپلین، کمی از نمایشنامه‌ای که نوشته اید برایم میگویید؟ گفت: نه، معمولاً من هیچ چیز درباره کارهایم نمیگویم. اما خب، چیزی که میتوانم به شما بگویم این است که این فیلم دیگر صامت نیست. گفتم: آه خدای من، دیکتاتور بزرگ، شما در حال نوشتن این فیلم نامه هستید نه؟ من اشتیم ماختین های شما را در نقش هیتلر خیلی خوب یادم هست. فیلم بسیار درخشانی بود. چشمای درشت چاپلین 3 برابر اندازه واقعی از حدقه بیرون زد. گفتم: تعجب نکنید. خب من این فیلم را قبلا دیدم، چون من از سال 1401، نه ببخشید باید میلادیش کنم، از سال 2022 آمدم. چشمهایش حالا دیگر پلکم نمی زد. لبم را گاز گرفتم. عرق سردی روی تک تک سلولهایم نشست. ای وای، نباید این را می گفتم؟ وای خدای من، الان چه اتفاقی می افتد؟ در آن لحظه از پشت صحنه صدای آرام مردی که به انگلیسی صحبت می کرد به گوش رسید. صدای یکی از همکارانش بود. چارلی برگشت و او هم چیزی به زبان انگلیسی آمریکایی گفت که از آنجا که انگلیسی هم در آن حد فول نیست و البته او هم تون تون حرف می زد، چیزی نفهمیدم. اینجا بود که با خودم گفتم: دیدی زهرا، همه جا انگلیسی به کار می آید دختر، تو هم هی انداختی پشت گوش. چارلی به طرف من برگشت و در حالی که همچنان متعجبانه نگاهم می کرد گفت: تو واقعا از سال 2022 آمده ای؟ فهمیدم که صدای پشت صحنه آن همکار برای اینکه کمی از غلظت تعجب چارلی بکاهد کاملا در این رویا ضروری بود. پس تو گذشته و آینده مرا میدانی، درست است؟ آب دهانم را به سختی گود دادم. نکند حرفی بزنم و اتفاق بدی بیفتد. گفتم: خب من چیزهایی میدانم اما نه کاملا. بعدش هم آقای چاپلین یه چیزی بگویم، من اگر به شما درباره آینده حرفی بزنم احتمالا من یا شما یا هر دو دیوانه خواهیم شد یا اینکه تبدیل به بوزینه، چون آینده باید در آینده اتفاق بیفتد. با این حرفم خیلی زود قانع شد. احتمالا تعصبات مذهبی داشت. گفتم: آقای چاپلین، نگفتید رمز موفقیت شما چه بود؟ در حالی که سعی می کرد به حالت طبیعی برگردد گفت: راستش من از کودکی مدام ادا و اطوار در می آوردم و مادرم را می خنداندم. در واقع من همان کودکی خودم را دنبال و زندگی کردم، دوشیزه جوان. یاد مطلبی که دربارش خوانده بودم افتادم. اینکه به دلیل موضوعات غیر اخلاقی و حتی پسری که ادعا می کردن از اوست ولی در دادگاه ثابت شد که به او تعلق ندارد، اینکه پسرش بعدها گفته بود که چارلی به خاطر تمایلات چپگرایانش از آمریکا اخراج شد و خواستم از زبان خودش بشنوم که داستان از چه قرار بوده که خدا را صد هزار بار شکر من متفکر با عصبانی ترین چهره ممکن با گره هایی در هم کاملا فرو رفته در ابرو سر رسید و تقی پس کلم زد و گفت بار اول که بلبل زبانی کردی نیامدم چیزی بگویم، گفتم تکرار نمی کنی، اما این را دیگر تاب نیاوردم، معلوم هست داری چه کار می کنی. قشنگ معلوم بود که می خواهد بگوید چه غلطی، اما از آنجایی که من متفکر بود جانب احتیاط و ادب را رعایت کرد. تو الان در سال 1940 هستی، چاپلین در سال 1952 تبعید شد. الان میخواهی بگویی چرا بعد از 12 سال دیگر قرار است تبعیدتان کنند؟ هان؟ حس بلاهت باز هم به سراغم آمد. انگشت اشاره دست چپم را به شدت تمام گاز گرفتم. رد دندانهایم تا چند دقیقه همچنان روی انگشتم بود. در دلم هزاران بار از من متفکرم تشکر کردم که جلوی فاجعه بزرگی را گرفته بود. چاپلین متحیرانه نگاه هم می کرد. گفت چیزی شده؟ گفتم نه. و مسترسانه برای اینکه گاف دیگری ندهم به این جمله تمسک جسته و گفتم آقای چاپلین توصیه‌ای برای من و یا جوانان دیگر دارید؟ دیالوگ تکراری برنامه های کشکی انگیزشی صدا و سیما که همه عوامل و ملت به دوربین زل می زدند و وانمود می کردند که زل نزدند. گفت این دو را از من به یادگار داشته باش. دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید. وقتی زندگی 100 دلیل برای گریه کردن به شما نشان می دهد، شما 1000 دلیل برای خندیدن به آن نشان. کیپور حرفهایش بودم که ناگهان تصویر رنگی می شود و چارلی محو. و حالا من هستم و صفحه مانیتور و ورد و انگشتانی که در حال تایپن.